الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه سوم و احتمالاً جلسه آخر این سه شب سه روز هیئت و خدمتتون هستیم. خدا رو شکر بحثای خوبی شد تا اینجا. این جلسه چند دقیقه هم اواخر جلسه رو برای پرسش و پاسخ نظرم وقت بذاریم خوب، هر سوالی داشتید، موقع مطلبی داشتید مطرح بکنید. منبرای امام حسین چند جور داره برگزار میشه تو کشور تو این سالها، تو این 40 سالی که منبر امام حسین بیشتر هستش. خیلی جاها تاریخ گفته میشه، به تاریخ گفته میشه، هر سال هم تکرار میکنن یه بحثی رو، میگه یه بزرگواری، سال بعد هم همونو میگه، سال بعد هم همونو گفته میشه، که این خوبه، این باعث میشه یه تذکری همه ما به یک ماجرا پیدا کنیم. ولی آیا این کافیه که هر سال بیایم یه چیزی بگیم؟ آیا معارف امام حسین مثل احکامه؟ احکام همیشه یه چیز دیگه، یه نماز صبح دو رکعت ده بار هم صحبت کنیم دو رکعت هیچ سه رکعت نمیشه که، همیشه یه چیزی هست. احکام یه ثباتی داره، معارف ثبات نداره، معارف درجات داره، عمق داره. مثل اینکه شما میرید دریا، همش یه موقعی میتونید برید تا همون دو سه متری ساحل، یه موقعی خب میتونید برید جلوتر، برید اصلا تو عمق دریا برید. چیزی که شما در سه متری ساحل پیدا میکنید با چیزی که در 100 متری ساحل پیدا می‌کنی فرق داره. اونی که در عمق میرید ممکنه به یه دورهای گرانبهاتری برسید. معارف اهل بیت علیهم السلام اینجوریه، ما باید وارد بشیم. لازم نیست هر سال یه چیزی بدونیم. ما یعنی یه چیزو هر سال بدونیم. به جای اون بیایم هر سال چیز جدید باید یاد بگیریم. اگر می‌خواید ببینید در مسیر رشد هستید یا نه، به معارفتون رجوع کنید. ببینید معارف شما رشد میکنه یا نمیکنه. سال 82 بود فکر میکنم ما تو دانشگاه بودیم، اون سال من بحثای امام حسین برام مثلا عجیب جلوه کرده بود. هر چی کتاب در مورد امام حسین بود من خوندم، هر چی دیگه دستم رسید تمام. شاید هیچ منبعی نمون من نخونده باشم. منتهی الامال شیخ عباس قمی، لحوف سیدن طاووس، نمیدونم مقتل ابی مخنف، نمیدونم فرض کنین بهار الانوار کافی فلان، نمیدونم هر چی که بود، اللؤلؤ و المرجان محدث نوری، اونجا هم کتابا همینجوری دست این کتابو میدادم کتابخونه، کتاب بعدی برام پیدا میشد. بعد یه موقعی هی میگه حماسه حسینی شهید متحری، از قدیمی و جدید، شعرهای عمان سامانی، یه شاعر معروفی بوده در قرن 89 اون موقع، شعرهای خیلی عجیبی در مورد امام حسین داره. 40 سال 82 بود یادمه، دانشگاه تهران یه جلسه بود، مراسمی بود برای 40 و رفتم، مراسم 40 تمام شدش. بعد با خودم گفتم یعنی کل معارف امام حسین همین بود، یعنی کلش همین بود که الان خوندیم. گفتم ولی من قانع نشدم، یعنی همینجوری با امام حسین داشتم صحبت می‌کردم، من قانع نشدم که کلش این بود، کلش این نبوده، یه چیز دیگه باید باشه. از سال 82 تا امروز، تا همین الانش، هر سال معارفی از امام حسین برای آدم مطرح شده، باز شده که سال قبلش نشده بود. درجه اون معرفت به حدی بوده که میگفتی اگه اینو من بلد نبودم بس قبلی ها چی بوده، انگار هیچی بلد نبودیم. هر سال این تکرار شده، چند ساله؟ 20 چند ساله حالا این اتفاق داره میفته. هر سال معارف امام حسین داره قیمتی تر، بروز بیشتر پیدا میکنه. یعنی امام حسین اون موقع خواست روی ما رو کم کنه، گفته جلال فکر مایی تموم شد، تموم نشد، هر سال یه چیز جدید. اول هر سال ما یه تیتری رو مطرح میکنیم، هیچی تقریبا ازش بلد نیستیم، آخر اون مراسم یهو میبینیم چیز جدیدی شد. ما ابتدای محرم امسال گفتیم میخواییم مع الحسین رو صحبت کنیم، نمیدونستم هم یعنی چی، گفتیم بریم ببینیم یعنی چی، بدون علم یعنی با اطلاعات صفر وارد بحث شدیم، ولی آخرش دیدیم خدا خیلی عنایت کردش، یعنی بحث جور شد. بحثای من الحسین همین جام سه جلسه واقعا بحثای مهمی بود. وقتی شروع میکنیم لزوما اطلاعات زیادی نداریم، شروع میکنه آدم توکل بر خدا راه باز میشه. امام حسین رو واقعا تو این سالها یه چیزی فهمیدیم، امام حسین واقعا شهیده. شهیده یعنی چی؟ یعنی میبینه، یعنی شما رو داره میبینه، صدای شما رو هم داره میشه. این آدم درک کرده. سعی کنیم به این درک ها برسیم، اینا فوق العاده مهمه. ورود به معارف امام حسین غیبت زیادی داره. توی روایات زیاد میبینید، میفهمید که منظار الحسین عارفن به حقه، یا هر کی با معرفت امامو زیارت کنه این چیزا داده میشه. معرفت نسبت به امام حسین مهمه، ولی متاسفانه کمه تو جامعه ما. از نظر خود من معارف با توجه به چیزی که آدم داره میبینه انقدر زیاده است، بعد میگه چرا انقدر کم گفته میشه، چرا انقدر چیزی که داره ارائه میشه که ما مثل پولدارایی میمونیم که فقیر زندگی میکنیم. پول داریم، همه چی داریم، ولی کلا هر روز داریم نون خوش میخوریم، نمیتونیم از این پولی که داریم چیکار کنیم، بهره ببریم، از این نمیتونیم کارو بکنیم. ما معارف زیادی در آیاتمون، در روایاتمون در مورد امام حسین هست، ولی کسی بر نمیدونه. باز همون غذای قبلیه رو داریم میخوریم، باز همون نون خوشی قبلیمون رو داریم میخوریم که اونم خدا رو باید شکر بکنیم، ولی خیلی معارف قیمتی اینجا وجود داره. الان کسی بیاد سوره فجر رو صحبت کنه، سوره عادیات رو صحبت کنه، سوره قصص رو صحبت کنه، سوره تا اینا همه سوره های امام حسین دیگه. ما این همه مطلب داریم، دوباره برمیگردیم باز بعضی چیزای قبلیمون رو میگیم، اینا همش باز باقی مونده. سعی کنید کار کنید رو معارف امام حسین. این بحثایی که اینجا میشنوید یه نمونه است که میشه از یه طریق دیگه به ماجرای امام حسین پرداخت و بهره برد از ماجرا. خب این نکته ای. داشتیم در مورد منال حسین صحبت میکردیم، خیلی بحثاش مونده، ما سعی میکنیم اون داره دیگه، چون جلسه آخر اینجا هست، البته این بحث ما احتمالا جاهای دیگری ادامه بدیم دیگه. تا اینجا چه گفتیم، الان از این به بعدش یه جاهای دیگه ببینیم، مراسم جلساتی شده اونجا ادامه میدیم، شاید هم تو ایام اربعین. بعد یه جنبندی بکنیم بحثای منال حسین رو، بحثای منال حسین. بحث قیمتی شنیدید، گویندش مهم نیست، بحثی که شنیدید قیمتیه. بحثش چی بود؟ ما سه تا رفتار داریم، علل حسین، بعدی چی بود؟ معل حسین، منل حسین. این قیمتیه، این معرفت، معرفت قیمتیه. شما با این معرفت دیگه نمیگید همه یه جورن، نه، آدم ها با هم فرق دارن، بعضی ها علل حسین هم، بعضی ها معل حسین هم، بعضی ها منل حسین هستن. تو بحثای منل حسین داشتیم اینو صحبت می‌کردیم، چجوری ما منال حسین بشیم، جزی از امام حسین بشیم، بخشی از ماجرای امام حسین بشیم، چجوری این اتفاق بیفته. سه تا کلاس داره جنبندی شده میخوام عرض کنم. کلاس اولشو دیروز صحبت کردیم. دیروز چی بود بحثمون؟ بلا و ابتلا. گفتیم بحثای بلا، شما میخواید منال حسین بشید با حالتای قبلی فرق داره، با علل حسین با معلوزه یه تفاوتایی ده، چون اونجا اختصاصی هستش. شما اول وارد یه کلاسی میشید به اسم ابتلا، شرایط زندگیتون یه ها عوض میشه، خدا شرایط زندگی شما رو تغییراتی میده، که گفتیم دیروز 5 تا حداقل کلاس وجود داره، خوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، این 5 تا رو حداقل داره. شما یه مقدار تو این از این لحاظا ممکنه دچار چالشایی بشید، یا حالا به گونه‌های مختلف. انبیا هم تو تاریخ همینجوری شده، یهو کلا شرایط عوض میشه، شرایط عادی یهو غیر عادی میشه. وقتی شرایط غیر عادی میشه بعضیا میگن وای بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، فلان، جو روند عادی زندگیمون به هم ریخت. نه، اونا از اون کلاس مردود شده، آدمایی که اونجوری ان. اگر تو کلاس ابتلا وارد شدید باید وارد کلاس بعدیش بشید. در اون کلاس ابتلا یه کلاس دوم برگزار میشه. کلاس دومش اسمش چیه؟ امروز یه مقدار اینو صحبت کنیم. کلاس لقاء الله. تو صحنه ابتلا هرچی ابتلاعات زیاد بشه کلاس لقاء الله شما زیاد میشه. تو کلاس لقاء الله شما باید اهل کلاس سوم بشید، کلاس تبعیت. سه تا کلاس، کلاس ابتلا، اینا تو همه، اون کلاس بزرگه ابتلا هست. درون کلاس ابتلا کلاس لقاء الله اتفاق میفته، شما وارد صحنه‌های لقاء الله میشید، به صورت جدی وارد میشید. که حالا میگم لقاء الله یعنی چی. درون کلاس لقاء الله یه کلاس دیگه داره برگزار میشه به اسم کلاس تبعیت، شما باید سه تاشو داشته باشید. یعنی درون صحنه ابتلا حواستون به لقاء الله باشه، توی صحنه‌های لقاء الله حواستون به ولی صحنه باشه که تبعیت کنین ازش، و الا تو صحنه لقاء الله وارد میشید باخ میدید، یعنی سرفراز بیرون نمیایید. اگر این سه تا رو بکنید چی میشه؟ شما تو صحنه ابتلا توجه به لقاء الله بکنین، اهل تبعیت از ولی الله بشید، اتفاقی که میفته اینه. سه تا اتفاق براتون میفته. اولش هدایت میشید به صراط، به صراط مستقیم. شما اهل هدایت به صراط مستقیم میشید، مهدی میشید. قدم دوم اصحاب میشید، اصحاب الحسین میشید. چون که همین اصحاب الحسین میشید اگه اون سه تا کارو بکنید. قدم سوم و اوج شما قمر میشید، قمر الحسین میشید. حالا میگم یا باب الحسین میشید. این قمر شدن بالاتر از اصحاب شدنه، اصحاب شدن هم بالاتر از قسمت اهتدی به صراط المستقیم. او یه ذره بالاتره. شما دیگه جزء، شما هدایت میشی به صراط، حالا رفتید داخلش دیگه اصحاب حساب میشید. خب این سه تا کلیتو داشته باشید، حالا هر چقدرش تونستیم اینجا میگیم دیگه. ابتلا رو دیروز گفتیم، یه موقعی خدا صحنه های زندگیتون عوض میکنه. درون صحنه های ابتلا کلاس لقاء الله برپاست. لقاء الله در غیر صحنه‌های ابتلا هم هست، تو صحنه‌های ابتلا اوج میگیره. لقاء الله یعنی چی؟ مگه میشه خدا رو دید؟ مگه اصلا خدا رو میشه دید؟ نگاه کنین صحنه‌های لقاء یعنی مقابل شدن با یک چیزی، معنای لغویشه مقابل شدن با یک چیزی و ارتباط پیدا کردن با یک چیزی. مگه اینکه شما با یه نفر روبرو بشید و باهاش البته یه رابطه پیدا کنید، مثلا دست بدید به هم یا یه رابطه معنوی با هم پیدا بکنید، درست؟ این فضا میشه فضای لقا. اینکه شما یه نفر رو ببینید لقا نیستش، باید اون ارتباط هم چی باشه؟ برقرار. شما با یه چیزی ارتباط هم برقرار کنید. لقاء الحسین یعنی امام حسین رو ببینید، یه ارتباطی باهاشون پیدا بکنید، ارتباط مثبت منظور اینجا. شما یه ارتباطی با امام پیدا بکنید، یه تعامل برقرار بشه. صحنه لقا صحنه تعامله. خب لقاء الله یعنی چی؟ خدا رو مگه میشه دید؟ نه، تو روایات داریم لقاء الله در اصل یعنی لقاء خلیفۃ الله، خدا رو که نمیشه دید. تو روایات گفته میشه لقاء الله یعنی لقاء الامام. یه تو با امام ارتباط داشتی یعنی با خدا ارتباط داری. امام به عنوان خلیفه خدا، امام به عنوان کسی که داره برنامه خدا رو میبره جلو. شما لقاء داشته باشی یعنی با این وارد تعامل بشی با امام. اینجا صحنه های لقاء میشه، شما وارد صحنه لقاء شدید. خب تو صحنه های ابتلا صحنه های لقاء الله زیاد پیش میاد. شما یهو با خدا، با نظام خدا ارتباط میگیری. روش لقاء الله چه جوریه؟ ما که الان دوره غیبت هستیم، نگاهیم خدا در قالب صحنه با شما حرف میزنه. قشنگ به این بحثی که نگاه دارم میگم خوب گوش بدید، مهمترین بحث عمرتون شاید، مهمترین بحثی که تو عمرتون شاید دارید گوش میدید، قشنگ دقت کنید. شما دارید یه موقعی زندگی عادی میکنید، خدا میخواد با شما رفتار کنه، چیکار میکنه؟ خدا با صحنه با شما صحبت میکنه. خدا خدای عالمه، رب العالمینه. رب العالمین یعنی همین در دیوار، ستاره، زمین، ماه، بارا، همه چی و خودت. خدا با شما وارد تعامل میشه در قالب صحنه‌ای. اگر از این چیزا توی عمرت داره زیاد میشه، یعنی خود تو وارد صحنه‌ای لقاء الله شدی، باید دقتتو بیشتر کنی. نگاه کنید تو ماجرای امام حسین پر از صحنه‌های لقاء الله هستش. پره، اصلا صحنه‌های لقاء الله ریخته. حادثه‌های غیر طبیعی پیش میاد. شما یه میگی این چرا شد؟ تو عمرتونم شما زیاد داشتید. آقا یکی از کاراتون این باشه، اگه این جلسات براتون ارزش داشت، رفتید خونتون بشینید بنویسید خدا تا حالا چه کار عجیبی براتون کرده. شما میگه آقا یه بار من فلان جا بودم، فلان اتفاق افتاد، یهو خیلی عجیبه، خدا انگار تو صحنه با من یه کاری کردش. زیاد من خیلی از این چیزا شنیدم، شما هم حتما خیلی شنیدید، تو عمرتون همتون دارید. یه نفر تو شما هم وجود نداره صحنه لقاء الله رو درک نگرده باشه، خدا باهاش وارد تعاملی نشده باشه. مثلا یه موقعی به یه چیزی داشتید فکر می‌کردید، گفتید که اگر فلان می‌شد چی می‌شد، بعد یهو خدا همونو براتون قرار میده. شما یهو میرید یه جا می‌بینید یه نفر تلویزیون باز می‌کنه، یکی داره صحبت می‌کنه، همون سوال شما رو داره جواب میده. این هم ذیل صحنه‌های لقاء اللهه، ولی کوچیکشه. خدا داره با تعامل میکنه. شما یه چی گفتی، خدا واکنش نشون داد، به حرفت واکنش نشون داد. ما یه بار داشتیم از اربعین میومدیم، یه راننده ما اتوبوس همین بچه قزوین بودش، بعد میگفتش که خیلی بچه یه چیزی راننده بود دیگه، بالاخره خیلی هم توی حال هوا نبودش. اومدیم از مرز مهران سواش اومدیم توی اطراف کرمانشاه، اونجا ها بیجا نگردش برای حالا نهاری بود چی بودش یا شام بودش. بعدش ما رفتیم بچه ها رو بردیم اومدیم بالا، منم والا مثلا مسئول بچه ها رو بردیم سفر. بعد من جلو بیشن گفت بیا یه دقیقه یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم چی شده؟ یه دقیقه دیدم زد زیر گریه. گفتم چی شدش خواه؟ گفتش که هیچی، ما این چند روز همش ملت رو میآوردیم تا مرد، میفرستادیم کربلا، خودمون همینجا دوباره برمیگشتیم. بعد میگه امروز من اصلا بغضم گرفت، ناراحت شده بودم که چرا اینجوری شد. بعد میگه که ناهارم اومدم بدن اصلا نخوردم، گفتم اصلا من دلم برای قیمه نثار امام حسین اصلا تنگ شده. بعد میگه اونجا هم همه قرمه میدستم، میگه من نخوردم، همین تو دلم هم گفتم اصلا من ناهار نمیخوام، اگه قیمه نثار باشه میخورم. میگه هر چی آوردن هیچ چیز من هیچ چیز نخوردم. بعد میگه اومدیم اونجا، اونجا هم که ما رو نگهداشت عدس پلو میدادن، یه چیز اینجوری میدادن، به اونم نخوردم. بعد میگه یهو یه ماشینیه اومد جلوی اتوبوس ما نگهداشت، اومد از اتوبوس من بالا، من گفتم من داشتم باشه. چهار تا میگفت قیمه نثار داد به من، گفتم برای شما رفت. بعد میگه که من وایسادم تعجب کردم، باز کردم یهو دیدم قیمه نثاره. بعد میگه همونجا یه ذره هم دیگه منم صحبت میکردم، داشت با منم صحبت میکرد، داشت گریه میکرد، میگفتش همین یه چیزی گفتیم زود امام حسین جوابونو دادش. حالا یه چیز خیلی ساده است، این صحنه ها چون تو زندگی همتون پیش اومده دیگه، درسته؟ این صحنه ها هم ذیل لقاله، یعنی امام داره با تو یه رفتاری نشون میده. تو یه چیزی گفتی امام شنید و جوابتو داد، تو یه چیزی گفتی امام شنید و جوابتو داد. از این صحنه ها بگیر تا بالاتر، از این صحنه ها بگیر تا بالاتر، امام با شماها تعامل میکنه. صحنه های ابتلا صحنه های لقاء اللهه. کم کم امام به صورت جدیتر در صحنه با شما صحبت میکنه. نگاه کنید مثلا ماجرای وهب. وهب یه مسیحی اطراف کربلا داره زندگی میکنه، تو منطقه به اسم ثعلبیه. ثعلبیه آخرین منطقه قبل از ورود امام به کربلاست، مثلا چند کیلومتری کربلا که امام بعدش با هور مواجه میشه و میره جلوتر. وهب اونجا زندگی میکرده. حالا مفصل داستانش حتما شنیدید. تو ماجرای وهب گفته میشه که امام حسین میاد منزل ثعلبیه میشینه، بعد میگه همینجا اتراق کنیم. اونجا میشینن، بعد این پیرزن مسیح اون ام وهب که بعدن تو روز عاشورا اون کارو مهمو میکنه، سر وهب رو برمیگردونه به اونها. و اون اونجا بوده، بعد میگه شما چیکار میکنید هاش خانم اینجا اینا؟ بعد میگه اینجوری ما یه الان ساکن این منطقه شدیم، پسرم و عروسم بردن گوسفندا رو چرا اینا. بعد امام میگه مشکلی دارید اینجا؟ میگه آره ما اینجا آب نداریم، آب اون خیلی کمه. امام یه عصا دستشون بود، یه سنگی اونجا عصا رو میزنه به زمین، زیر سنگو میزنه یه چشمه میزنه بیرون، یه چشمه میزنه بیرون، چشمه آب زلال. امام میگه آب شما. بعد امام وقتی داشت از اونجا عبور میکرد گفتش که پسرت اومد سلام منو برسون، من حسین ابن علی هستم، بگو حسین تو رو دعوت کرد بیای لشکرش. و امام میره. وهب که بعد از ظهر میاد یه اون فهمی این آب از کجا آمده، میگه ماجرا امام حسین. خب اینا مشکلشون مگه آب نبود؟ مگه نمیگم آب نداشتیم؟ ولی وهب میگه که بس این یه نشانه است. وهب اونجا نگاه کن اگر آدم ضعیفی بود چیکار میگم؟ گفت خب آبم که اومد یه گوسفندامون هم بیشتر چیز داریم دیگه، غیر دامداری کشاورزی هم میزنیم مایه دار میشیم. وهب این کارو نکرد، گفت این آب نشانه بود که بریم به چشمه برسیم. وهب اینجا تعقل کرد تو صحنه لقا، این یه صحنه لقاه. شما یه مشکلتو حل کردش، مشکلتو حل کردش به معنی این نیست که وایسی حالا همونو بری جلو. این صحنه لقا، برو ببین کی حل کرد، برو بهش برسی. وهب میگه آقا همه چی رو جمع کنیم بریم دور امام حسین. میاد هر جوریه خودشو به امام حسین چیکار میکنه؟ میرسونه. صحنه لقا یعنی چشمک زدن، یعنی نشانه گذاشتن، یعنی علامت دادن برای اینکه شما بیای جلو. یعنی که یه مشکلی داریم، من بلدم مشکل رو حل کنم، این مشکل رو حل شد. امامی که نگاه کنیم برای وهب با یه عصاش آب زد بیرون شب عاشورا، چرا این کار نکرد؟ اینو جلسه قبل گفتم، چون صحنه چی بود؟ ابتلا. امام داره ابتلا میکنه. امام میگه به وهب یاد داد که من بخوام این کارو بلدم بکنم، من بخوام بلدم با یه عصا آب بزنم بیرون، ولی صحنه ابتلاه. بدون آب کی اینجا میمونه؟ آب نباشه، غذا نباشه، امنیت نباشه، کی حاضر اینجا بمونه؟ به این صحنه ها میگن صحنه های لقا. وقتی صحنه ابتلا بشه لقا زیاد میشه. حالا بگید حضرت علی اکبر چی داشت میدید؟ وارد صحنه لقاء الله شده بود. حضرت علی که وارد صحنه لقاء الله شده بود که میگه هاذا جدی رسول الله، که من دارم رسول الله رو میبینم. حبیب چی دیده بود؟ اینا همشون تو صحنه لقاء الله قرار گرفتن. شب عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ شب عاشورا امتحان آخر رو امام کرد، خب هر کی میخواد بره فلان اینا. بعد امام چیکار کرد؟ جای اصحابو تو بهش نشونشون داد، گفت حالا اگر میخواید الله ببین، حالا به این جایی است، شما هست تو بهشت. اون صحنه ای که شما تو دنیای بهشت رو بتونی ببین، این لقاء الله اسمش. شما یک رابطه ای با خدا برقرار کردی که قبلش نبود این رابطه. حالا شما با این نگاه یه کتاب بزرگ میشه در مورد امام حسین نوشت. صحنه لقاء الله در ماجرای امام حسین، صحنه های لقاء الله، صحنه اینجوری پره. حالا یه سوال، حضرت زینب چی داره میگه بعد عاشورا؟ یه چی؟ ما رأیت الا جمیلا. چی دیده زینب؟ حضرت زینب چی دیده؟ صحنه های لقاء الله رو دیده، میگه عجب لقاء اللهی. زینب شاهد هست و زینب شهید است، تو روایتمون هم داریم. تو صحنه کربلا شهید حضرت زینب. شهید صحنه کربلا میده که حضرت زینب، اینا توضیحاتش مفصله، الان وقت نیست اینا رو بگیم. شهید در صحنه ناگه، هر صحنه شاهد لازم داره. هر صحنه یک شاهد لازم داره. صحنه های خدایی حتما شاهد نیاز دارن. شاهد صحنه کربلا میده، یه دونش امام سجاده. امام سجاد به عنوان شاهد صحنه از امام باقر علیه السلام هستن و یکی از شاهدهای بزرگ خود حضرت زینب سلام الله علیها، به عنوان جایگاهشون شاهد صحنه است. شهید یه نفر میشه، چه اتفاقی میفته؟ شاهد صحنه هایی میشه دیگه. ایشون وارد صحنه، اصلا شهادت تبعی لقاء الله. یه نفر دچار لقاء الله نشه شهید نمیتونه بشه، و حتما باید لقاء الله بشه بشه. اصلا شهادت یعنی لقاء الله. شما تو شهادت با صحنه های خدایی مواجه میشید دیگه. حالا اگر یکی قبل از اینکه از دنیا از شهیدن بشه، مقتول بشه فی سبیل الله، با این صحنه مواجه بشه، اون هم شهیده، درجه ای از شهادت رو داره. حالا ببینید مثلا سردار سلیمانی چی میگفت؟ میگفتش که ما فاطمه زهرا رو در وسط جبه ها میدیدیم، تو وسط جنگ داشتیم میدیدیم. اون چه صحنه های لقاء اللهه، از اینجا صحنه ها پر بوده. شهید عبدالحسین برونسی داره چی میگه؟ میگه من حضرت زهرا وسط جنگ اومد به من فرماندهی میکرد، گفت پنجامت برو اونور، بعد بیا اینور، بعد برو اونور. این چیه؟ این صحنه لقاء اللهه. شهید برونسی اول اینو دید، بعد شهید شد. تا شما وارد صحنه لقاء الله نشی، شهید نمیتونی بشی. تا شما از این چیزا رو نبینی، نمی اون مقدمش این چیزاست. شهادت محصوله. شما اول باید وارد صحنه های چی بشی؟ لقاء الله. باید خدا رو ببینی تو صحنه ها. همه ماجرا عباس علیه السلام تو فرات چی شده؟ حضرت عباس یه آدم بسیار عجیبه. ماجرای شهادت حضرت عباس مدل لقاء الله حضرت عباس، لقایی که در فرات کرد. فرات همان جاییه که موسی رفت، اینا حواستون باشه. لقاء الله موسی در کجا اتفاق افتاده؟ در همون فلبقعت المبارکه. تو روایت گفته میشه بقعت المبارکه هی کربلا، یه در صحنه کربلا. اینو من یه جلسه صحبت کردم همین تو محرمی، اونو خواستی فایده برید گوش بدید مفصل. اینو در صحنه حضرت موسی چی اتفاق افتاد؟ حضرت موسی دچار تیولرز شد، توبا شد در سوره تور. ایشون توی اردن بود، بین شمال عربستان، در اون منطقه بودش، از مدائن در اومده بود، مواصلش بره مصر. یهو دچار سرزمین توبا شد. توبا یه جور تیولرزه، پیچید سرزمین به هم دیگه. تو روایت گفته میشه وارد کربلا شد. اون چیزی که در تور میدید و اون صحنه، تو روایت گفته میشه هیه کربلا، اون صحنه کربلا بود. اونجا میگه فلما اتاها نودی من شاطء الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. تو صحنه لقاء الله خدا هو الله نیست، خدا انا اللهه. تو دیگه با خود خدا مواجه شدی، ولی صحنه خدایی براش پیش اومده بود. تو روایت گفته میشه شاطء الواد الایمن هو الفرات و البقعه المبارکه هی کربلا. یعنی صحنه حضرت موسی رفت به سمتشی کربلا. حضرت عباس کجا رفت؟ دقیقا رفتش همون جایی که موسی اونجا قبلا برای صحنه چی اتفاق افتاده؟ لقاء الله. موسی اون میقات اولش تو کوه نبودش، من جانب تور بود، در کنار کوه بود. لقاء دومش در کوه تور بود، لقاء اولش در کنار کوه تور. کوه تور هم کجاست؟ اون هم طلبتون بعدا به امیرالمومنین ربط داره. اونجا تور ماجرای امیرالمومنین هستش که تو روایت گفته شده به چه صورتیه. به خاطر امیرالمومنین میگه که من با موسی داشتم حرف میزدم، یه من بودم که داشتم با موسی در اون آتش صحبت میکردم. خب اینا رو بس، اینا یکی از اوجهای لقاء الله ماجرای حضرت موسی است. نگو تو ماجرای حضرت موسی لقاء الله خیلی دیگه اوج گرفت. یه صحنه عجیب حضرت موسی داره میبینه، صحنه ای که بقیه نمیتونن ببینن، اون صحنه لقاء الله. حضرت عباس ظاهرا همین صحنه رو دیده و حضرت عباس ظاهرا وارد همون صحنه شد. تو روایات گفته میشه که اون بحث نفس مطمئنه هم برای امام حسین بوده هم اصحاب الحسین، و همه اصحاب الحسین گفته شد یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربی، به همشون گفته شد. خب ایناش میشه صحنه‌های لقاء الله. وقتی شما میخوای به سمت امام حسین حرکت بکنی، بگی من میخوام من الحسین بشم، صحنه‌های ابتلا برات زیاد میشه. کم کم این خدا شرایطتو عوض میکنه. چرا توی اربعین‌ها فضای لقاء الله پررنگ شده؟ تو اربعین خیلی پررنگه، لقاء الله به شدت در همین اربعین‌ها پررنگه. دلیلش اینه شما صحنه زندگی عوض میشه. نگاه اینجا یه آدم ممکنه متمولی باشی، جای گرم کولر فلان خونه، یه او اینجا رو ول میکنی میری تو بیابون دیگه، میگم پیاده را بیفتم این بیابون رو برم. خدا نگاه صحنه تو عوض کردی دیگه، خدا رو اونجا میبینی، خدا با تو برخورد میکنه. نگاه این الان به بعضی از دوستان من گفتم آقا فیلم بسازید اینا رو، چی دارید میکنی؟ چه فیلم؟ اینا پر فیلمه. شما نگاه کنید اون چیزایی که توی اربعین اتفاق میفته همش صحنه لقاء اللهه. اصلا این صحنه ها شوخی نیست که داره اتفاق میفته. طرف میگه من یک عمر یک سال کار میکنم بعد توی اربعین دارم خرج میکنم، یه چی داره میبینه که داره این کارو میکنه دیگه، که حتما داره یه چیزی میبینه. من که با خیلی هاشون صحبت مالا عربی ما بد نیستش، با عربا من زیاد صحبت میکنم، همشون کلی خاطره داره، همشون کلی مطلب دارن. آره فلان شدش فلان شد. چقدر اصلا از این چیزا پره. مثلا از این چیزا شما همتون هم دیگه دارید. خوب دقت کن فلان جا چجوری شد اربعین، چرا فلان جا فلان اتفاق افتاد، چجوری فلان سفر جور شد، چجوری اینجوری قضا جور شد، چجوری اونجا مشکل خورده بودیم. پر صحنه‌های لقاء الله. چرا؟ چون دوچار ابتلا شدید. شما صحنه تو عوض کردی، مبتلا شدی به چیزایی، وارد بلا شدی. خدا کم کم لقاء اللهش زیاد میکنه. خب وقتی به این مراحل برسیم باید چیکار کنیم؟ این خیلی توضیحات داشت، من از این میگذرم. باید آقا اهل تبعیت بشیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. کلا هر جا جنگ میشه حواستون باشه اونجا صحنه لقاء اللهه. صحنه جنگ، جنگ بدر صحنه لقاء اللهه. ملائکه اومدن وسط، نمیدونم خدا به یه طریق دیگه وارد میدان شده، خدا میگه اصلا شما تیر ننداختید که من تیر انداختم. نگاه اینا صحنه‌ای لقاء الله دیگه. خب خدا میگه که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. آیه متناقضه، سوره انفال آیه 17 میگه تو تیر ننداختی اون موقعی که انداختی، بالاخره انداختی یا ننداختی؟ خدا میگه تو تیر ننداختی اون موقعی که انداختی، ولکن الله رمى، یعنی خدا از طریق تو این کارو کرد. اینا صحنه‌ای لقاء الله دیگه. مگه هر چی جریان حق وجود داشته باشه صحنه لقاء الله پررنگ میشه اونجا. صحنه لقاء الله پررنگه. تو صحنه لقاء الله فقط باید یه چیزو مراقب باشی. باید اونجا تبعیت کنی. از کی تبعیت کنی؟ مگه تو صحنه لقاء الله اطاعت کافی نیست. اطاعت برای معیت بود. اونو جلسه اول گفتم. شما اطاعت کنید یعنی فعلی که یه نفر میخواد انجام بدی ولی با شوق و اشتیاق انجام بدی، شما میشه اطاعت کردی. تبعیت فراتر از اطاعته. تبعیت یعنی حرکت همه جانبه و گام به گام پشت یه نفر. یعنی چی؟ نگاه کنید شما یک شخصی فقط امر نمی کنه که، یه موقع یه نفر امر میکنه اونجا بحث اطاعت مطرحه، فقط باید شما کیفیت اجرای امرت در حالت اشتیاق بشه. یه موقع یه نفر امر نمیکنه، فقط داره راه میره، نگفت تو هم بیا، نه فقط داره راه میره. توی اطاعت اینه که تو هم میگه تو هم بیا، تو باید با اشتیاق بری. توی تبعیت ممکنه اصلا نگه تو هم بیا، میگه من دارم میرم، حالا میخوای بیا میخوای نه، خودت میدونی چیکار بکنی. نگاهی تو ماجرای حضرت طالوت چی شد؟ حضرت طالوت اولش یه چیزی گفتش، گفتش که از این آب کسی نخوره، هر کی نگفت کسی نخوره. در که جمله طالوت دقت کنی، گفت فمن شرب منه فلیس منی، که هر کی بخوره از من نیست، حالا میخوای بخوری بخور، میخوای نخوری هم نخور، من نمیخورم. گفت مگه اینکه الا من اقترف غرفتم بیده، طالوت خودش دستش هم به آب نزد. خب یه استثنایی گذاشته بود دیگه، اونی که اهل اطاعت میگه خب طالوت که گفت اجازه داد دیگه، یه مشت اجازه داد. اونی که اهل تبعیت میگه طالوت خودش یه مشت خورد، میگه خودش هم نخورد، میگه بس منم نمیخورم. فهمید چی شد؟ طالوت اجازه داد تو یه مشت بخوری، حالا یا یه مشت آب به صورتت بزن، این اجازه دادش. اونی که اهل اطاعت میگه خب این که این حدو اجازه داد دیگه، پس من اینو میخورم. اونی که اهل تبعیت میگه که خودش چیکار کرد، خودش خورد یا نخورد؟ میگه خودش نخورد، میگه پس منم نمیخورم. فرق تبعیت و اطاعت رو متوجه شدید؟ تبعیت حرکت گام به گام با فرد، تبعیت حرکت گام به گام با فرد هستش و همه جانبه، تو امیال فرد، تو حس فرد. نگاه کنید امام حسین حسشو که نمیگه تو روز عاشورا، یه نفری حس امام حسین رو بهتر داره متوجه میشه، اون اهل تبعیته. یه نفری توجه به حس امام نداره، به امام میگه فقط من چیکار کنم، بگو چیکار کنم. نه، شیعه دنبال این نیست که بگه آقا بگو چیکار کنم، شیعه به امامش نگاه میکنه میفهمه باید چیکار کنه. ممکنه امام بهت اصلا نگه چیکار کنی، شما باید صحنه رو ببینی بفهمی باید چیکار کنی. از کجا بفهمم؟ از حس امام، از نگاه امام، از رفتار امام، از اون باید بفهمی. امام شب عاشورا مگه نگو پاشید برید؟ اگر اینا میرفتن خلاف امر امام انجام داده بودن؟ نه، خلاف امر امام نبود، چون امام گفته برید دیگه، امر کردش گفت برید. امام میگه اونجا میگه فتخذوه حجره، میگه هاذا اللیل قد غشیه، میگه این شب همه جا رو گرفته، فتخذوه جملا، فعل امر به کار میبره، میگه این اینو به عنوان یه راه بگیرید و برید. کسی رفت؟ نه. اونا نرفتن چیکار کردن؟ اطاعت کردن؟ نه، تبعیت کردن. تبعیت کردن، نگاه کردن دیدن امام ته دلش اینه که نرید، امام میگه برید ولی ته دلش اینه که نرید. شما یه موقع یه نفر مریضه به کمک احتیاج داره، چون میخواد شما اذیت نشه بعدن میگه نه برید من نمیخوام کمک نمیخوام، اینجوری داره با شما میگه، ولی ته دلش اینه که خب بهمون کمک کن. میگه ته دلش یه چیز دیگه است، ولو داره به کلام یه چیز دیگه میگه. تبعیتونه، تبعیت اینه که ته دل این فرد چیه، ته دلش چیه، ته قلبش چیه، خواسته آخرش چیه، اونو میخوایم. تبعیت شما رو میکنه من الحسین. نگاه کنین حضرت ابراهیم به پدر و عمویشون، عمویی که بت پرسته، به عمویش میگه که یا ابه، یه پدر به عمو میتونی بگی پدر شما، قد جا علی من العلم ما لم یأتک، فرماید که من یه علمی دارم. تو سوره ابراهیم از 36 میفرماید که رب به انهو نزدل نکسیرم من الناس، فرماید که فمن تبعنی فانهو منی، فرماید که هر کسی از من تبعیت کنه اون میشه چی؟ فانهو منی. حالا تو یک روایت، تو آیه دیگری تو سوره مریم میفرماید که ای پدر انی قد جاءنی من العلم، سوره مریم آیه 43، ما لم یأتک، فرماید فتبعنی، از من تبعیت کن، اهدک صراطا سویا. دقت کنید اون بالا چی گفت؟ فتبعنی فمن تبعنی فانه منی، هر کی از من تبعیت کنه جزی از من میشه. اینجا گفت اگر من تبعیت کنی تو رو هدایت میکنم به صراط مستقیم. معنی این دوتا چیه؟ من الحسین شدن یعنی هدایت به صراط مستقیم شدن. شما با تبعیت امام تو رو هدایت میکنه به صراط مستقیم. نگاه کنید شما تو سوره حمد تا آیه 5 میگی الحمدلله رب العالمین، همینجوری میای جلوتر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میگی چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. تمام اون چیزای قبلی یعنی تبعیت، یعنی تبعیت کنی. شما وقتی عبادت میکنی، استانت داری، به دین پایبند هستی، یعنی اهل تبعیت میخوای باشی. یعنی آقا من میخوام اهل تبعیت باشم. وقتی اینجوری شدی میگی اهدنا الصراط المستقیم، تقاضای چی میکنی؟ ورود به صراط میکنی، یا خودت منو ببر تو صراط. حضرت ابراهیم اینجا قشنگ میگه، میگه اگر شما تبعیت از من بکنید جزی از من میشید. تو اون آیه میگه که حالا تبعیت از من کنید من شما رو میبرم تو صراط. پس منل یه چیزی شدن یعنی وارد صراط شدن، تذکر یعنی وارد صراط مستقیم شدن. شما اگه میخواید منل حسین بشید باید وارد صراط حسین بشید، مثلا وارد صراط حسین بشید. تو صراط امام حسین وارد بشید شما شدید من الحسین، بخشی از ماجرای امام حسین. امام حسین فقط این افراد رو به کار خواهد گرفت، این حواستون باشه. امام حسین فقط با اینا کار، این چیزی که مهمه برای امام حسین، جز کارگزارای امام حسین میشن، این قسمت هستش. بقیه گفتم ال الحسین میشید، شما یه موقع مع الحسین میشید. میایید در معیت امام حسین، جزء امام حسین نمیشید. اگه تبعیت بکنید میشید جزء امام حسین. خب یعنی چی جزء امام حسین میشید؟ یعنی میایید وارد صراط امام حسین میشید. یه اهل سنت میتونه علل حسین بشه، ولی اون معل حسین با منل حسین نمیتونه بشه. چون اصلا میخواد باید بیاد تو صراط امام حسین، او باید بیاد درون صراط امام حسین قرار بگیره. تو صراط امام نهایتی نمیشه، ولی میتونه امامو دوست داشته باشه، برای امام عزاداری کنه، محبت داشته باشه، خب به امام نزدیک میشه، نزدیک و نزدیکتر تا به امام میرسه. اگر میخوای بیای تو تیم امام حسین باید اهل تبعیت بشی. تبعیت یعنی آقا طبق برنامه امام حرکت کردن، یعنی اون چیزی که خواسته امامه، یعنی یک کار همه جانبه، پیروی همه جانبه، نه فقط پیروی از امر او، پیروی همه جانبه بکنیم. خب این یه نکته ای، این رو من میخوام عبور کنم. پس ما اینجا سه تا کلاس مطرح کردیم، چگونه من الحسین بشیم. یک، صحنه های ابتلا قبلش باید علل حسین و معل حسین بشی، یا یعنی باید شما اهل عزاداری، اهل فلان، اهل قرب به ما، این چیزا رو باید بشی. معل حسین هم باید بشی، یعنی باید اهل اطاعت از دین باشی. اونجایی که دیگه امام امر صریح کرد که دیگه باید انجام بدی دیگه. اگر این دوتا رو باشی، کم کم صحنه ابتلا برات میذارن، مثلا صحنه های زندگی تو عوض میکنن. الان صحنه ابتلا تو جامعه ما یکیش ماجراهای اربعینه. ماجراهای اربعین ماجراهای وصل به امام حسینه که صحنه زندگی تو داره عوض میکنه. شما یه اون مدل زندگی چی میشه؟ یه تغییری میکنه. زیارت امام حسین، اینا همشون جزش هست. اوجش میشه جنگ ها. اگه جنگی روی بده، خصوصا جنگ با اسرائیل. امام حسین و یهودیا کشتن، اینو من تو جلسات دیگه گفتم. امام حسین و یهودیا کشتن، فکر یهودیا بوده، دست اون اراذل لوباش بودش. والله اصل ماجرا اون، یعنی محرمی هم میاد، من صحبت این سه جلسه من نماد نابودی اسرائیل صحبت کردم، این بعد جنگ با اسرائیل، اونا رو گوش بدید خوبه. ماجرا پیچیده است، ماجرا امام حسین چه اتفاقی. نگاه امیرالمومنین تو ماه محرم الان روز عاشورا سالگرد ماجرا امام حسین هست. یه چیز دیگه هم هست، مناسبت دیگه چیه؟ جنگ خیبره. جنگ خیبر هم تو ماه محرم بوده. نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. یهودی پیامبر با 5 دسته یهودی ها جنگ کرده، یهودی های بنی قینقا، بنی قریظه، بنی نظیر، یهودی های خیبر و یهودی های فدک. پیامبر همه اینا رو شکست داد. وقتی شکست میداد اینا رو زیاد نکش، پیامبر تبعیدشون کرد. تبعید کرد، اینا کدوم وای رفتن؟ خصوصا یهودی های خیبر، چون بعد چوبی خوردن از امیرالمومنین اون ماجرای خیبر که پیش اومد، اینا کینه زیادی از خصوصا هم تو جنگ بنی قریظه امیرالمومنین اینا رو لتوبارشون کردش. تو جنگ چیزم یه اتفاق افتاد، تو جنگ خیبر هم اینجوری شد. فدکی ها همون اول دیگه ترسیدن، گفتن اصلا ما جنگ هم نمی کنم، اینا برای شما ما رفتیم، اینا گذاشت همونجی رفتن. یه فدک بدون جنگ شدش. اون چهارتای دیگه با یه محاصره ای شد. امیرالمومنین هم نقش اول رو تو این صحنه ها داشتش. اینا تبعید می شدن، تبعید شدن کدوم وای رفتن؟ نگاه اینا تبعید شدن همه رفتن سمت شام، دقت کنین، رفتن تو جاده شام، بعضیاشون رفتن داخل شام، بعضی اطراف شام. در جایی چی شده؟ معاویه که شد خلیفه شام، اینا رو به کار گرفت، اینا شدن تو تیم که معاویه شدن. اینجا یه اتفاق اینجوری افتاده تو ماجرای خیبر. اینا از همون موقع کینه رو گرفتن به دلیل به دلشون، به خاطر این شهادت امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین، سه تاشم کار یهودیاست. تو روایات زیادی هم این اشاره شده. اصلا تو روایت میگه ابن ملجم یه یهودی بوده، این بعدا مسلمان، مثل ابو هریره، کعب الاحبار، فلان، اینا همش یهودی زادن دیگه. اینا بعدا علکی مسلمان شدن، یه علکی مسلمانن. شمر هم حتی همین گفته میشه، خود شمر هم یهودی ظاهرن. قبیله بنی کلاب هست، اینا قبیله کلاب بخششون یهودی بودن، با یهود وصلت کرده بودن. اتفاق افتاده، حالا این داره مدام من صحبت کردم قبلا. نگاه کن این ماجرا اتفاق افتاده. پس پشت پرده یهودیا هستن، نبرد انتقامی ماجرای امام حسین با یهودیاست. سوره اسراء 5 همونو داره میگه، میگه فاذا جاء النصر دم الحسین. اون زمان یه قرار میشه ما ماجرای خون امام حسین انتقامشو بگیریم، میگه که بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، یه بنده هایو میاریم که شیعیان ما هستن، اونا میان انتقامو میگیرن. تو صحنه انتقام خون امام حسین نزدیک اون صحنه، حواستون باشه، ما به ماجرای انتقام خون امام حسین داریم. مختار انتقامو نگرفته، مختارو اونا باید تحلیل کنیم، زیاد الان نمیخوایم هم تحلیلش کنیم. الان ارادت به مختار داشته باشید خوبه. مختار سر جای مختار انتقام نگرفت، مختار قصور کوفیا رو جبران کرد. مختار قصور آدمای کمسال کیان و فلان اینا که کیسان ابو عمره اینا نیومده بودن جنگ، یه جور قصورشون جبران شده. انتقام ماجرا کار مختار نگرفته شده. بخاطر این تو فیلم هم یه جا گفتن که یا منتقم یه اشتباه، منتقم نیستش مختار، منتقم یکی دیگه است. منتقم صاحب و دم الحسینه، او صاحب و دم الحسین امام زمان علیه السلام هستش، ایشون باید انتقامو بگیره. او یال سارات الحسین شعار تیمونی و تبرکی یاران مختار بوده، در شعار واقعیشون نیست، شعار واقعی این شعار، شعار امام زمانه یال سارات الحسین. به زودی این شعار نواخته خواهد شد. هنوز مختار انتقامو نگرفت. این انتقامو به زودی باید شیعیان بگیرن. انتقامش از کی میگیرن؟ از خود کسانی که بانی این جنایت بودن. کیا؟ یهودیا. یهودیا بانی این جنایت. الان نتانیاهو اون موقع بود امام حسین رو نمی‌کشت؟ همین کارو می‌کردش. الان مگه این کارو نمی‌کنه؟ الان می‌کنه، اون موقع یه بدترشو می‌کرد دیگه. پس این ماجرا مونده. اتفاقا به آدمای خوبی هم رسیدیم. به آدمایی که سرمنشن، خود شمره است، خود یزید است. به همینا رسیدیم الان. این انتقامش، من انتقام اینان، از اینا باید گرفته بشه. و باز پشت پرده اینا هم هستیست، اینا یه پشت پرده ای دارن، پشت پرده اینا فراماسون هان، باز اونا هم یه پشت پرده ای دارن، ایلومناتیه، باز اونا هم یه پشت پرده ای دارن، خود شیاطین هستن، اینا همه هستن. اینا رو باید از کلشون انتقام گرفتش. و انتقام که شروع شده در نظر ما، صحنه های لقاء الله داره شروع میشه دوستان. صحنه لقاء الله داره شروع میشه. مبارزه با اسرائیل، اسرائیل فقط همین کشور کوچولوه نیست، این قضیه خیلی پیچیده در از این صحبت هاست. اینا بعد از اینکه امام حسین رو شهید کردن، کم کم ها بزرگ شدن، دوره بنی مروان شد، اینا شاخه دووندن، بنی عباس دوباره محصول همینا شد، اینا اومدن جلو، تا همین الان همون سیستم اومده جلو. باید از کل این سیستم انتقام گرفت. مختار که نتونست این کار رو بکنه، بعد مختار در مجموع آخرام خودش کشته شد دیگه. اون انتقام وقتی گرفته میشه دیگه بعدش خودش نمیشی. این ماجرا تغییر روی کرد در دنیا باید اتفاق بیفته. اما این امام حسین قرار بود چی کنه؟ امام حسین قرار بود ظهور رو برپا کنه. این تو روایات داریم. برای من عجیب بودش که به امام زمان رهبری یه ماه قبل از جنگ اسرائیل این روایت عجیب خون. من سالات بعضی وقتا این ورانور میخوندم، تا حالا ندیده بودم کسی به این روایت برده. یه مدام ایشون پرداختش، میگه که ظهور قرار بود سال 70 برپا بشه. سال 70 میشه دوره امام حسین. امام حسین که سنی نداشت شهید شد، امام حسین 57 سالش بود دیگه، امام حسین 10 سال دیگه بعد میمون دیگه. یعنی قرار بود ظهور کی برپا کنه؟ امام حسین. درجه ای از ظهور قرار بود امام حسین برپا کنه. بعد تو روایت گفته میشه، امام صادق علیه السلام روایت مطرح میکنه، بعد فرمود که چون شما اون ماجرای امام حسین رقم زدید، امامو یاری نکردی، خدا اینو انداخت به دور به سال 140. 140 قرار بود یا امام صادق باید ظهور برپا میکرد یا امام کاظم علیه السلام. به خاطر این بچهای امام کاظم و امام صادق همه فکر میکنن اینا مهدی ان. اون موقع این تفکر بوده، همه فکر میکنن بچهای امام صادق یکیشون امام زمانه. چرا این فکر رو میکردن؟ چون اصلا این روایتش معروف بود. امام صادق گفت شما دهن لقی کردید، برای چی اینا رو اینجوری بود؟ برای چی اسرار ما رو لو دادید؟ که اسرار لو خدا اینا انداخت به تأخیر. به خاطر این اسماعیل صادق مثلا فرقه اسماعیلی ایجاد شد که تو هم قزوین هم اصلا تدادی. این فرقه اسماعیلی اعتقاد داشت اسماعیل پسر امام صادق امام زمانه دیگه، اون گفت امام زمانه، یه دیگه گفتن عبدالله امام زمان هستش. و همینجوری بنی عباس اومد، بنی عباس به اسم امام زمان قیام کردن دیگه، اسمشون همشون اسم امام زمانه دیگه، منصور، مهدی عباسی، هارون، امین، اینا همه اسم امام زمانه دیگه. در اینا چی هستن؟ اینا به اسم امام زمان قیام کردن. ابو مسلم خراسانی به اسم امام زمان قیام کرده. بخاطر این لشکر پرچم‌های سیاه رو انداختن، چون قرار بود اونی که ظهور رو برپا می‌کنه از خراسان میان. ابو مسلم هم پاید شدن تو خراسان شیرش کردن، 100,000 نفر آدم آوردش، اینا رو منقرض یا به اسم امام زمان کار کرده. ولی اهل بیت این قیام ها رو هیچ کدوم تایید نکردن، هنوز انتقام گرفته نشده. قرار بود این بشه، نشده، ولی قطعا میشه. دوباره امام حسین ظهور برپا خواهد کرد، با همون پرچم قرار ظهور برپا بشه، با همون پرچم فرزند خودشون امام زمان علیه السلام کار خواهد کرد. این صحنه ها داره شروع میشه، صحنه های نگاه کنید، میخوایم بگیم ما میخوایم من الحسین بشیم. من الحسین بشی یعنی اصحاب الحسین بشی. بگم منم میخوام اصحاب امام حسین بشم، من نمیخوام فقط برای امام حسین گریه کنم، من میخوام من اون کسی باشم که اون وسط میدانه. من گفتم روز عاشورا عده تماشاچی هم بود دیگه، یه عده تماشاچی بودن، اونا نه اینوری بودن نه اونوری بودن. یه سری کوفیا اومدن تماشاچی وایسادن، این حمید ابن مسلم مورخ روز عاشورا، ایشون میگه یه وقتی اون صحنه های آخر پیش اومد که امام داشت میگه هل من ناصر، میگه که خیلی‌ها داشتن گریه میکردن، یعنی یه دیم تو لشکر دشمن داشتن گریه میکردن، این کار داشتن میکردن. و این حمید ابن مسلم خودش آدم میزونی نیست، میگه من انقدر حرصم در اومد گفتم به اینا سکلت کم امکم، چرا گریه میکنیم لمازا تبکین، چرا دارید گریه میکنید شما، خب برید کمکش کنید. اون که اون وسطی که میگه که بیاید کمک کنید، که بعد شما چرا دارید گریه میکنید، خب برید کمکش کنید. ما نمیخوام گریه کن باشیم فقط که تو ماجرای امام حسین، ما باید اون وسط میدان باشیم، اصحاب الحسین میخوایم باشیم. حالا میخواید اصحاب باشید، راهش آقا تو صحنه های ابتلا که پیش میاد کلاس لقاء الله حواست باشه. خدا برات یه صحنه میذاره، خدا وقتی برات جور کرده بری کربلا چرا پس میزنی؟ آره بعضیا یهو جور میشه همه چی ها الکی داره میگه نمیره. خدا وقتی جور کرده فلان کارو بکنی چرا نمیکنی؟ خدا یعنی داره بهت چشمک میزنه، خدا داره دعوتت میکنه یا آقا بیا این کارو بکن، دارم راه برات باز میکنم. مثل وهب باشیم، آدم زیرک باشیم، تو صحنه‌های لقاء الله حواسمون به تبعیت باشه. باید سعی کنیم با برنامه خدا بیایم جلو. تبعیت یعنی حرکت با برنامه خدا. باید سعی کنیم برنامه خدا رو بشناسیم، دقیق حرکت کنیم. من از شما خواهش میکنم، این صدای منو بعداً خیلی ها تو کشور شب بشنون، آقا بعد از 1400 سال یه قیام اتفاق افتاده، الان ما در دوره خوبی هستیم، من از همه خواهش میکنم اشتباه نکنیم، ثمره خون این همه شهید که از اول تا الان داده شده رو حروم نکنیم. قضیه مهمی اتفاق افتاده. کسی داره این صحبت رو با شما میکنه کل تاریخ و حفظه، من همه تاریخ و حفظم، دقت میکنید؟ از حضرت آدم و به قبلش هستن، همه رو من حفظم. شیعه جبهه حق به این قدرتی که امروز هست تا حالا نبوده، همیشه مظلوم بودیم و شهید شدیم، کشته شدیم تو تاریخ. یاران خوبان همیشه شهید شدن، الان در موقعیت خوبی قرار گرفتیم، الان اوج قدرت شیعه است، الان در اوج عزت شیعه ما قرار داریم، در بالاترین حد ممکن هستیم. امام خمینی رحمت الله علیه، بچه های کربلای پنج میان با امام دیدار کنن، امام قرار باشون صحبت کنه، امام میاد صحبت کنه گریهش میگیره و میره. بعدن حاجی زید احمد میگه اینا برای شما اومدن فلان، امام میگه من نمیتونم گریهمو جلو شه، میگه چرا؟ میگه اینا رو دیدم یاد مدینه افتادم، گفتم اگه چند تا از اینا بودن توی مدینه اون اتفاقا نمیافتاد، اگه چند از این جوان ها اون موقع بودن اتفاق نمی افتاد. الان شیعه خیلی یاور پیدا کرده، طبق چیزی که آمریکایی‌ها دارن میگن ما 400 میلیون شیعه داریم، طبق برآورد ما که اهل مطالعات بیشتری هستیم تو این زمین ها دقیق دارن، نزدیک 700 میلیون شیعه تو دنیا وجود داره، حالا در هر درجه از شیعگی. یه چیز مهمه دیگه اینه که شیعه به شدت محبوب شده، تا حالا امام حسین انقدر محبوب نبود، تا حالا یه جامعه، تا حالا ایران انقدر محبوب نبود، کشور شیعه انقدر محبوب نبود، خصوصا بعد جنگ اسرائیل خوردیم به محرم، محبوبیت امام حسین هم رفته بالا، انقدر تا حالا تو اربعین انقدر بابا نداشت امام حسین، انقدر تا حالا ظاهر ندیده به خودش که امام حسین از روزی که شهید شد تا همین چند سال پیش مگه کل ظاهرها چند نفر بودن؟ امام حسین تو همین یک سال بیشتر از کل تاریخش ظاهر داره میبینه، اینقدر ظاهر نیده بود امام حسین توی کربلا، نه عادی کربلا رو شخ میزد، متوکل دوبار شخ میزد و کربلا گندم کاشتش اونجا، خدا دوباره یه چیز آورده بالا، میگه اونا میخوان نور الله رو اطفا کنن خاموش کنن، خدا نمیذاره، خدا میگه من اینو آخر این همه کار رو خواهد کرد. ما رسیدیم به اون صحنه ها، واقعا نباید اشتباه کنیم، اشتباه سلیمان ابن سرد خزاعی رو تو رو خدا نکنیم، علمای بزرگوار اشتباه سلیمان ابن سرد رو نکنید، سلیمان ابن سرد باعث خون امام شد، اشتباه بزرگی که اونجا مرتکب شد باعث شد که خون امام ریخته بشه. در ماجرای مسلم این احمق یه فتوای عجیب داد، فتوای احتیاط داد، گفت نه مسلمو یاری کنی نه علیهش باشید، این چه حرف مزخرفیه که زدی اون موقع، تا آخر عمرش هم سوخت، آخر گفت آقا من باید کشته بشم تا آروم بشم. خب چرا یه اشتباه کردی؟ الان هم تو همون شرایطی ما نباید اشتباه کرد، باید اختلافات جزئی و سلیقه‌ای که ما هم داریم بذاریم کنار. الان من میبینم طرفدار این دارن بعضیاشو به اون میپرندن، آقا ول کن این حرفا رو، مثلا فکر کردین همه اونا که با امام حسین بودن همه با هم یکی بودن؟ زهر که عثمانی بود، اصلا زهر توی ماجرای عثمان طرف عثمان بود، ظهیر اهل سنت بود، یعنی اهل سنت عثمانی میشن اهل سنت تیر، همه اهل سنت با عثمان میزون نیستن. ظهیر اصلا عثمانی بوده، یعنی طرف عثمان بوده، با مالکشتار و فلای حبیب بن عمر با اینا لج بوده، با اینا دعوا کردن قبلا. سر قضیه امام حسین گذاشتن کنار دیگه، ظهیر اومد وسط میدان. آقا الان بعضی اختلافات رو باید گذاشت کنار، فقط تمرکز بر روی اسرائیل. اسرائیل رو باید نابودش کرد. این یعنی همون قومیه که امامو شهید کرده، مطمئن باشید. ترامپ روز عاشورا بود امامو شهید نمی‌کرد؟ 100% می‌کرد. ترامپ روز عاشورا بود 100% این کارو می‌کردش. به خاطر این شما تو زیارت عاشورا آل لن می‌کنید همش. آل ابی سفیان، آل 18 تا آل لن میشه تو زیارت عاشورا. آل بنی سفیان، آل بنی مروان، آل مروان. اصلا مروان که تو عاشورا نبود که. آلش چرا داریم لعن می‌کنیم؟ مروان تو مدینه موندش. مروان که نیومد اصلا تو عاشورا که. اینایی که لعن میشن تو زیارت عاشورا اغلب اصلا تو روز عاشورا نبودن. زیارت عاشورا هوشمندانه گفته شده. یعنی اینکه آقا اونا اینجا نیستن ولی بانی اونه. بانی اونه، مروانی که تو عاشورا نیست و داره لعن می‌کنه و آلش هم لعن می‌کنه. خب این یعنی یه تیمه. آقا اینا هم همون تیمن دیگه، اینا همون تیمن، چه فرقی میکنید؟ داعش همون تیمه دیگه، داعش و شم چه فرقی داره؟ اینا با هم یه تیمه، اینا محصول بچه های همونا، آل همونان که اومدن بالا، شاخه زده شده. این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد. از نظر ما ظهور اتفاق نخواهد افتاد. من تو این چیزا خیلی خوندم، خیلی خونه، خیلی هم کار کردیم. تمام روایت آخر زمان رو من بررسی کردم، همه‌شو. این ماجرای اسرائیل ماجرای محوریه تو ماجراهای ظهور. با امام زمان نمیاد، تو باید اثبات کنی امام بیاد. شما کشته نمیشه امام، امام بیاد الان کشته میشه. شما باید اثبات کنی میتونی از جان امام مراقبت کنی. آقا شما باید اثبات کنی امام زمان بیاد الان کشته نمیشه دیگه. الان به نظر من کشته میشه، همین الانش بیاد امام کشته میشه. الان دفاع از کسی که ما به عنوان ولی میدونیم مهمه. یه جور نشانه اینه که آقا من تونستم از جان این مراقبت کنم، از جان تو هم میتونم. آقا امام صادق میگن چرا امام زمان غیبت میکنه؟ امام دست بهش اینجا میکنه، میگه چون میکشنش. یه بگه بقیه رو نکشتن. خب باید الان اثبات کنیم نمیکشن. اونا قطعا میخوان بکشن. امام تو رو که جای خود داره، تو رو هم میخوان بکشن. هر کی شیعه از ما، اینا از روز اول روز عاشورا چیکار کردن؟ میخواستن ابتر کنن، همه رو بکشن. ببخشید وقت مدعا هم گرفته میشه، چند دقیقه تمام میکنیم. تو روز عاشورا میخواستن ابتر کنن، تعجب میکنید؟ به خاطر این یزید توی مجلس شام گفت مگه علی رو نکشتن؟ این علی کیه اینجا؟ برید میگید علی ابن حسین داره صحبت میکنه. یعنی اونجا تعجب از دستشون در رفته بود. اون حکمت خدا بود که نگه داشت، یک علی نگه داشت، از اون علی همه چی بیاد بیرون. اون ماجرا اومد ادامه پیدا کرد. اونا میخواستن ابتر کنن. بعدن هم نگاه کنید تو ماجراهایی مثل امام حسن عسکری اینا اون موقع میخواستن ابتر کنن. تو چند دوره از تاریخ اینا میخواستن کلن شیعانو بکشن. یکیش هم تو جنگ جهانی اول بود. ما 27 میلیون بودیم، 9 میلیون منو کشتن. بعد چرا میخواستن؟ پدر بزرگای شما رو خیلیشون رو کشتن، اینا که سنشون بالاتره پدر بزرگاتون رو اونا کشتن. همین تو قزمین قحطی برشی پیش اومدش. واقعا اون میخواسته بکشه اونا رو. الان هم برنامهش همینه، مطمئن باشید. نگید 60 میلیون 70 میلیون زن. اینا کاری نداره براش. اونا رو بخوام بکشن، همین کارو کردن. جنگ جهانی دوم 100 میلیون آدم کشتن اینا. اینا آدم کشن. نه آدم کشتن، 100 میلیون آدم کشتن فقط. کشتاری که آمریکا تا حالا بعد از آمریکا فقط توی اون سرخپوستا برید ببین نزدیک 10 میلیون آدم میکشه. این آفریقایا رو ببین چجوری میکشتش، این هندیا رو چجوری میکشه. خیلی آدم کشه اینا. آدم کش به مثل اینا بشر ندیده. فرعون اینا اینقدر نه، فرعون 2-3 سال بعد 4 رو داشت میکش فقط، اونا برای اینکه موسی دنیا نیاد. همینجوری نمیکش که. اینا بابا خیلی آدم کشن. اینقدر آدم تا حالا نکشته، گروهی تا حالا نمیده اینقدر آدم بکشه اصلا تو تاریخ. الان خدا رو شد یه گروهی قد علم کرده جلوی اینا، خدا داره بهشون کمک میکنه. من به نظرم کمک نمیکنه، خدا ما الان له شده بودیم که اگه کمک خدا نبود اینقدر همه نکنه خودمون فلان موشه و نه و همه اونا سر جای خودش. کمک خداست، خدا داره نگه میداره. حواسمون باشه، به نظر ما از اختلافات جزئی فاصله بگیریم. همه بابا آدمای خوبیم، همه عادی آدمای خوب بهتر از شما ندیده زیاد تاریخ. دیگه نماز میخوین، روزه میگیرید، عبادت خدا رو میدید، مگه چیکار میخواست بکنه یه آدم خوبه؟ حالا 4 تا اختلاف هم با هم دیگه داریم، بعد اینا رو بذاریم کنار. این حرفا ارزش این بحثا رو نداره اصلا. شیعه رسیده به یه قدرتی بزرگان کشور الان خوب فتوا دارن، آقای مکارم، آقای نوک نوری همدانی، آقای جوادی هم اینا خوب خوبن، آیت الله سیستانی خدا خیرشون بده، اینا خوب اومدن وسط، بیشتر باید بیان وسط. از نظر ما وسط میدان تر باید باشیم، نباید باید ما بس سپر بشیم، اول بذاریم به اصلی ها آسیب بزنن. ایشالله این جریان بره جلو. تحلیل ما اینه که تو چند سال آینده شما سوره نصر رو خواهید دید، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. اینو میبینیم، اگر نمیریم در این صحنه آینده کشته نشیم، همه تون اون روز میبینید که فوج فوج میان شیعه میشن. مطمئن باشید این مراسم امام حسین، مطمئن باشید اون روز رو میبینید که تو خود آمریکا مفصلتر از ایرانش هم برگزار میشه. اون روز خواهید دید توی چین، توی اینجا میشه. هنوز یدخلون فی دین الله نشده، اون بعد از ماجرای اسرائیل. یه مانع از اون اسرائیل نمیذاره اونا بشن، اینه که همش داره فساد میکنه، اینه داره اون کارو میکنه، اینو ورداره، این آب اونا رو هم میگیره، آب امام حسین، همه اینا رو چی میکنه؟ فرا میگیره. ایشالله به اون روز به زودی خواهیم رسید، همه ما در صحنه قرار میگیریم که ببینیم ایشالله اون روز چه. ما خودمونم واقعا مهم نیست، برای خود من واقعا مهم نیست، اصل نیستیم که حالا ما حتما اصحاب الحسین باشیم، حالا ما میگیم مثلا یه گوشه باشیم، همین که ببینیم امام خوشحال میشه، خون امام جواب داد، آدم خوشحال میشه، کافیه براش. خون امام کی جواب میده؟ یدخلون فی دین الله باید بشه، باید آدم ها وارد چی بشن؟ دین خدا بشن. این مسیر حرکت همینه. بعد از این صحنه است که ماجراهای ظهور شروع میشه. ما باید امتحانمون رو پس بدیم. ما باید الان امام زمان در زمانی که اسرائیل وجود داره بیاد، امام کشته خواهد شد. نه، من بهتون قول میدم امام الان باشه، ما باید نشون بدیم که نه، اصلا ما اینا رو عبه میبریم، اینا رو بمیبریم دیگه، اینا نیستن که بخوان امامو بکشن. اون حرف هچل هفتی هم که میگن نمیدونم بعد از ظهور امام زمان و یهودی میگن، این حرفا چرندیاته، چه این چیزی وجود نداره، اصلا بعد از ظهور یهودی نیستش که بخواد بیاد امام، حالا اینا یه پیرزنی، اونا توهینه. مثلا این حرفایی که برای امام زمان، بس بعد امام زمان این آدم چیکار دارن میکنن؟ یه پیرزنی، اونم یهودی، اونم بعد از ظهور بیاد امامو بکشه، این حرفا چیه؟ بعضی از این شایعاتی که موقعی در اومده بیرون درش منبع موثقی هم وجود نداره. انشالله خدا نصرت کنه جامعه ما رو. ما تو این چند سال آینده ماجراهای زیادی خواهیم داشت، حواساتون جمع باشه، ماجراهای مهم رسیده. بعضی ها میخوان بترسن، بعضی ها میگن صحنه لقاء اللهه، صحنه که حالا میخوایم دست خدا رو هم ببینیم. شما نصرت بکنید خدا رو، خدا شما رو نصرت بکنید. دست خدا رو باید دید. هر کی هم وظیفه خودش رو بشناسه. همه وظیفه‌شون این نیست که الان برن لباس سربازی بپوشن، نه، سربازی جلوه‌های مختلف داره. تو خانواده ها محکم بچسبید، خانواده هاتونه نذارید شبهه ایجاد بشه. خانواده هاتون نگوین جهاد شما خونتونه، اصلش خونتونه. خانواده هاتونو محکم بپایید، اونا فتنه زیادی میگن تو سر جوونا، دارن جوونا رو شبهه نمیدونم فلان فساد همه جا اینجا ها میبرن. همه باید مراقب باشید، هر جا مشکل داشتید بیاید تو این جلسات امام حسین. بچه ها رو کم کم پاشون رو به اینجاها باز کنید. نه، یه بچه که نماز نمیخونه رو زود ترد نکن، اون فتنه روش سرش زیاده بابا. اون اینستاگرام ها یه جنگ جهانیه، او فکر نگو ما اونا کم نیستش. اون بچه نماز نمیخونه، حالا عیب نداره نماز نخونه، باید بکنی بچه ته، روزه نمیگیره بچه ته، باید بیاری وسط. زود بچه رو ترد نکن، بچه ها رو باید بگیری زیر دستت، هر جوریه، با محبت، با فلان، با هر اتفاقی بچه‌ها رو نذارید بچه‌ها در برن. هر جا مشکل خوردی دعا کنید تو مجلس امام حسین، از این کارا بکنید برای خانواده‌ها. بعد کم کم فامیلاتون نذارید این شبهه‌ها مثل موریانه افتاده، بابا مسلمو همین شبهه‌ها شهید کرد و شبهه انداختن اینجوری شدش. خانو هر کی هم شبهه‌ای داشت، مسئله‌ای داشت، ما هم هستیم. هیچ شبهه‌ای وجود ندارن نظر ما نتونیم جواب بدیم، هیچ شبهه‌ای، هر چیزی بپرسی میشه جواب داد. تو شبهه ها دین کاری نداره، چهار تا شبهه که چهار تا نادان تو اسرائیل دارن طراحی میکنن، چیه جواب دادن اینا؟ چون مطالعه نمیکنیم نمیتونیم اینا رو جواب بدیم، کاری نداره این بحثا. هیچ شبهه‌ای وجود نداره که جواب نداشته بشیم. این شبهه الان مجموعه شیعه مجموعه قدری شده. من ما از نظر علمی از قابل مقایسه نیستیم با قبلمون، که اگه بچهای هسته ما روش کردن، حوزه ما هم روش کرده. اینا آدم های باسواد ایشون، الان ما کلی آدم باسواد تو این کشور داریم. نگران شبهه رو خودتون لازم نیست راحت جواب بدید، اگه دیدید نمیبرید بپرسید. نمیشد بیاد، ما تو قزوین سه شنبه ها جلسه داریم، همه تون قدم تو روشه تشریف بیارید. این جلسه ها به سه چهار تا جلسه اینجا اکتفا نکنید. سه شنبه ها قبل نماز مغرب پارک هشت بهش هستش، وسط پارک همونجا، اونجا یه سالونی هستش، فرهنگسرای بانو، فرهنگسرای حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه سالون این داره. سه شنبه ها مثلا ساعت 5 نه بیاید با خانواده ها، بیاید جواناتونو بیارید. شعبه داشتیم ما وقت می‌ذاریم برای بچه‌ها، وقت می‌ذاریم. وظیفه ما جهاد تبیینه. یه بادل 4 تا چیزی که بلدیمو یاد بدیم، که اینا رو یاد گرفتیم برای کی یاد گرفتیم؟ از بچهای شهریم پا شدیم رفتیم، با پول همین مردم هم رفتیم یه چیزی یاد گرفتیم، حالا برگشتیم با خدماتون رو بدیم دیگه. هر کی هر شبهه‌ای داره بیاد مطرح کنه. جووناتون هر سوال داشتن بیان بگن، هیچ نسن نترسید از شبهه. شبهه خوبه، اون بیاد ایراد بگیره خوبه. اون اتفاقا خدا رو شکر کنید بیاد اصلا امام حسین رو رد کنه، ولی ایراد بگیره، وایس جواب بگیره. اون اتفاق خوبه، یعنی اینکه زنده است، یعنی هنوز واکنش داره. نگران اینجور بحثا نباشید، از نظر علمی هیچ مشکلی نداریم. باید سعی کنیم از نظر روحی خودمون رو چیکار کنیم؟ حفظ کنیم. هیچ مشکلی قطعا هم ایران شکست خواهد داد. صد اینا هم با آیات قرآن هم روایت و ماجرای، ولی قطعا صحنه ابتلاس، قطعا سختی‌های خودشو داره. شما میخوای انتقام خونه امام حسین رو بگیری، بالاخره سختی‌های خودشو داره. جنگ با اسرائیل رو بذارید انتقام خونه امام حسین، همین همین فراماسونا، همون یهودی‌ها و پشت همه‌شون شیطان. ابلیس روز عاشورا کجا بود؟ تو لشکر دشمن داشت اونا رو اداره میکرد دیگه. الان هم همونه داره این کارو میکنه. ان شاء الله خدا همه ما رو تو این صحنه ها سرفراز بکنه. ببخشید اطاله کلام شد، این چند روز ما یه مقدار تند و سریع و یه مقدارم صریح صحبت کردیم، گفتیم که دیگه بتونیم ان شاء الله ادای دینی بکنیم، سلامی خدمت امام حسین بدیم و خدمت دوستان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به پیشگاه امام حسین و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی